دسترسی به دارو امکان پذیر نبود، ولی الان الحمدلله دسترسی به داروهای بیماری ام اس به برکت تولیدات داخلی وجود داره. ولی وقتی داروهای خارجی با عرض نیمای عرضه شد، انتظار این بود که داروهای تولید داخل کماکان رایگان عرضه بشه، چرا که از قبل داخل بسته خدمت بوده. ولی با اون در واقع مدیریت که حالا بهش بگیم یه جورایی سوء مدیریت، میتونست بهتر مدیریت بشه، میتونست در طول یه بازه زمانی این تعداد بیماری که رو داروی خارجی هستن حداقل برای اونها این سهمیه مشخص بشه، نحوه عرضه به اونها از طریق داروخانه مشخص در واقع اتفاق بیفته. خب ما 56 تا مرکز ام اس داریم در سراسر کشور که یه ارتباط تنگاتنگی رو با دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور دارن. این ارتباط خیلی هم خوب هست و پررنگ، یعنی ما این تعامل و همکاریمون با دانشگاه علوم پزشکی خیلی خوب و نزدیک بوده. حتی تو موضوع واکسیناسیون این اتفاق افتاد که به بهترین شکل ممکن این مدیریت شد، ولی تو این موضوع دارو این اتفاق نیفتاده. ما الان تو داروهای داخلیمون که قبلا داخل بسته خدمت بود، الان با دریافت یک مبلغ ولو به اصطلاح بگیم مثلا 180 هزار تومانی در ماه که 320 هزار تومان یا 360 هزار تومان در دو ماهش میشه، این از توان بیمار و خانوادش خارجه. چرا؟ بیمار ام اس بیماریه که در واقع تو میانگین سنی 27 سال هستن، عمدتا این بچه ها اشتغال ندارن، وابسته هستن به درآمد سرپرست خانواده. یه سرپرست خانواده تو بیمار ام اس چقدر توانایی داره که بخواد هزینه های این چنینی در واقع برای بیمار داشته باشه؟ ما کمک های ماهانه ای رو به بعضی از بیمارای ام اس میکنیم که حالا اون هم با توجه به کمک های مردمی ممکنه این مقدار با تاخیر و وقت اتفاق بیفته. به محض اینکه این تاخیر اتفاق میفته، بیمارای ما به ما زنگ میزنن که آقا من داروی این ماه همو نگرفتم. یعنی همون 350 هزار تومانه و 180 هزار تومانه نقش اساسی داره در این که یک بیمار داروش استفاده نکنه. پس بنابراین ما انتظارمون اینه که واقعا اون داروهایی که تولید داخل هستن و همکاری خوبی هم در واقع بین حالا پزشکای متخصص و اینکه این داروها در واقع کارآزمایی خوب داشتن، اومدن این بیمارا رو داروهای داخلی. پس حالا که اومدن رو داروهای داخلی، این دارو حداقل رایگان عرضه بشه. و این مشکلی که الان ما داریم و تقاضای جلسه هم کردیم که اگر بشه یه بازنگری بکنیم و این انتظار برآورده بشه.
جناب اسماعیلی بفرمایید، فقط خواهش میکنم که مجزا پاسخ بدین بحث بیماران ایبی رو و بعد از اون هم بیماران امسو.
عرض کنم خدمت، حالا البته اول سوال آج آقای هاشمی پاسخ.
جسارتا میتونم سوال کنم مسئولیتتون در سازمان قضا؟
من مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان قضا دارم.
بله،
ارادتمندیم.
خواهش می‌کنم.
من خودم داروساز هستم، الان رزیدنت اقتصاد مدیریت دارو هستم. یعنی در این حوزه بحث
دارو که تازه به جمع دوستان اضافه شده.
بله، ما تازگی به جمع
خیلی من خوبه
تیم که کلا دو ماه مستقر شد، حالا ما هم تازگی به جمع.
انشالله که این تیم تازه نفس کمک بکنه.
انشالله حتما. ببینید حاج آقا، ما خیلی واقعا عرض می نهیم این حضور شما در کنار بیماران و شما و آقای دکتر رو، و خب این خیلی ارزشمنده که شما دغدغه بیماران دارین و این مطالبه ها رو دائم پیگیری می کنید و دنبال می کنید. و من واقعا این نکته رو بگم، در خود ما شما رو در کنار خودمون می بینیم و شما ما رو در کنار خودتون ببینید. در تعامل با همدیگه قطعا ما این کار رو پیش خواهیم برد. ما با وجود اینکه الان دو ماه آقای دکتر دارایی اومدن و آواری از مشکلات بر سرشون اومده، یکی از مشکلات اساسی که این آوار رو بیشترش کرده بحث همین تخصیص ارز ترجیح، منابع، محدودیت های منابعی که کشور داره، و بر اساس این باید جلسات متعدد برگزار بشه، رایزنی های مختلف انجام بشه که بحث دسترسی بیماران به دارو واقعا حل بشه. من خودم شاهد این ماجرا بودم که جلسات متعددی ایشون و همکارانشون و تیم تخصصیشون داشتن تا واقعا دسترسی پایدار مردم به دارو ایجاد بشه حداقل تا پایان سال. حالا بله، سال آینده دولت این ضمن حفظ همین یارانه ارز ترجیح میخواد مسیر تخصیصش رو اصلاح بکنه تا این یارانه واقعا، چون یارانه رو داره میده که به مصرف کننده واقعی برسه دیگه، به همین بیمار ام اس برسه، به همین بیمار پروانه‌ای برسه، به بیمار تالاسمی هموفیلی، به بیمار پیوند کلیه برسه. این میخواد یارانه 100% به دست مصرف کننده واقعی برسه و دست دلال و قاچاقچی سوتچی از این وسط کوتاه بشه. حالا تا پایان سال که حالا آقای ریاست محترم جمهور دستور دادن که ارز مورد نیاز بیماران برای تامین دارو تامین بشه، واقعا سازمان غذا و دارو تمام هم مقام خودشو تمام انرژی خودشو روی این بس گذاشت که دسترسی مردم به دارو مختل نشه و کمبودهای دارویی به حداقل برسه. ولی با وجود این تا حالا دو تا جلسه با انجمنهای مختلف گذاشته، با وجود اینکه تمام مشکلات و روزمرگیایی که وجود داره، یکی در حضور آجاقا بوده با ریاست محترم مجزای دکتر دارایی گذاشتن و یکی هم با بیماران تالاسمی، و قطعا باز هم استقبال می‌کنیم که انجمنهای مختلف بیان دغدغه‌هاشون رو بگن و ما دغدغه‌هاشون رو بشنویم و متناسب با اون تا هر جایی که امکانات ما اجازه میده، تا هر جایی که دست ما باز هستش ما کمک بکنیم. بالاخره یه بحثی از این هزینه‌ای که آقای دکتر شما می‌فرمایید راجع به محصول بیماران ام اس مربوط به بیمه هستش که بیمه‌ها بالاخره یه منابعی دارن و باید اون رو پوشش بدن. خب طبیعتاً وقتی شما یه جلسه سه سویه داشته باشه، سازمان غذا دارو، شورای عالی بیمه شما حضور داشته باشه، دغدغاتونو بدن، طبیعتاً اون وسط یه تصمیم گیری میشه جنبندی.
خب این جلسه رو جناب آقای دکتر اسماعیل کی باید برگزار بکنه؟
بلاخره درخواست من خودم میگم که این
خب بزرگواران میگن درخواست جلسه رو دادن،
هستم این پیش قدم میشم برای برگزاری این جلسات و در برگزاری تعاملات
دیگه. حداقل مطالبه است که به هر حال طرح مسئله بشه.
مطالبه به حقه و من خیلی تقدیر میکنم از این پیگیری های بزرگواران که دغدغه این بیماران رو دارن. ما میگیم واقعا حداقل ماهایی که تو تیم جدید مستقر شدیم بیماران مثل خانواده‌های خودمون می‌بینیم، خانواده‌هاشون رو میگیم اگه برای خانواده خودمون چنین مشکلی به وجود میومد چه دغدغه‌ای داشتیم. ما باید همین دغدغه داشتیم.
جسارتاً اجازه بدید که اگر ما جزء خانواده‌های شما هستیم اینو در عمل ببینیم. در دولت 12 درب وزارت بهداشت به روی انجمن‌ها بسته شد. آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی هر دو ماه یک بار با انجمنها جلسه می‌ذاشتن در حضور معاونین و از جمله ریاست محترم سازمان غذا و دارو. در دوران وزارت آقای دکتر نمکی حدود 39 ماه یک جلسه هم برگزار نشد. من از شما بزرگوار تقاضا دارم در اولین فرصت ممکن در سازمان غذا و دارو یک جلسه ای رو ترتیب بدید، بیماران خاص متولیانشون حضور پیدا بکنن، ما خانواده های شما هستیم دیگه، از نزدیک صحبت بکنیم. عزیز ما مشکلات دولت جدید رو درک میکنیم، همه هم از یک بدنه هستیم، انتظار نداریم معجزه‌ای هم انجام بشه، ولی به ضرس قاطع عرض بکنم در جمهوری اسلامی ما مشکل منابع مالی نداریم، ما مشکل مدیریت داریم. اجازه بدید این جلسات برگزار بشه، حرف ما رو از نزدیک بشنوید. من متولی بیماران ایبی عرض بکنم آقا تا 2 یا 3 آینده پانسمانی دیگه وجود نداره. اگر تحریم هستیم و ما هم باید تحریم رو بفهمیم، واقعا پانسمانی وجود نداره، از الان بگید ما خودمون یه تمهید دیگه بکنیم، بگیم آقا دستمال کاغذی رو چرب بکنید بزنید رو زخمتون، نه اینکه وعده سر خرمن بشنویم. لطفا حاصل خروجی این جلسه در حضور مردمی که دارن میشنون قول شما باشه که در اولین فرصت ممکن عزیزانی که بازوی شما هستند در انجمنها، به هر حال یک دغدغه‌ای رو هر کدوم از ما داشتیم که رفتیم در انجمن، در کنار شما حضور پیدا بکنیم، اصلا یک بار هم ما مشکلات شما رو بشنویم و شما هم مشکلات ما رو بشنوید، دست به دست هم بدین. مردم امید باید بهشون تزریق بشه، مردم انتظار دارن به شعارهای دولت هرچه سریعتر برسن. بخشی از این مردم بیماران خاص هستن. من منتظرم که این قول شما اینجا بدید و یک تایم براش بذارید، یک تاریخی رو براش بذارید.
ما منتظر هستیم که میزبانی بکنیم از ریاست محترم سازمان غذا و دارو. از شما ممنونیم که امروز در برنامه ما در واقع حضور پیدا کردین، اما معاونین ایشون و خود ایشون هم چون مسائل بیماران خاص و مسئله دارو مسائل گسترده‌ای هست و نیازمند این هست که ما بتونیم رو در رو هم با ایشون صحبت بکنیم. قول این جلسه ای که ان شاء الله همراه با خروجی باشه هم همینجا در گفتگو اشتم از شما گرفتیم، چون می‌خوایم بعد بگیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی بیننده ها و شنونده های ما منتظر خروجی اتفاق
شما
هستن.
لطف کنید یک تاریخ برنامه جدیدم بذارید که مثلا ما 20 روز آینده اینجا خدمت شما باشیم. یک گزارش
این آمادگی رو داریم که بعد در 20 روز آینده در خدمت شما باشیم.
ما کامل در تعامل با رسانه ها هستیم، در تعامل با انجمن های مختلف تا واقعا مشکلات حل بشه. همه ما دغدغه داریم، انجمن ها دغدغه دارن، ما دغدغه داریم، بر اساس این ظرفی که داریم، بر اساس این منابعی که موجود داریم دغدغه بیماران رو مرتفع بکنیم. و دولت 13 هم ثابت کرد که دولت عمله. تو بحث یکی از مصداق بارزش حالا توزیع نظام سلامت بخوایم بگیم یا سازمان غذا دارو، بحث تهیه و تدارک واکسنه که واکسن به سرعت تامین شد، این زنجیره انتقال تا حدودی متوقف شد، بیماران مرگ و میر بیماران کاهش پیدا کرد، ابتلای بیماران کاهش پیدا کرد و در این زمینه هم با هر چقدر منابع موجود باشه دولت 13 بر اساس اون مدیریت مناسبی انجام میده.
بر شما دکتر اسماعیلی، اما به هر حال ما هم به عنوان رسانه که میخوایم کمک بکنیم در آگاهی دادن، ببینید وقتی که در بحث دارو واسطین و حالا دلالان قدرت میگیرن و میدون داری میکنن، یکی از ضعف‌های بزرگی که وجود داره عدم آگاهی جامعه مخاطبه. عدم آگاهی، کی میتونه به شما کمک بکنه در این حوزه؟ رسانه. ما خواهشمندیم که سازمان غذا و دارو تعاملش رو به طور خاص با برنامه ما بیشتر بکنه. من کریمی هستم.
خانم کریمی، شما همین دو ماهی که های دکتر دارایی اومدن، فقط اگر تو به صورت حالا تو نرم افزارهای رصد کلید واژه‌هایی که ایشون و همکارانشون گزارش‌های خبری که تو صدا و سیما منتشر شده بی سابقه بوده نسبت به مثلا دو سال قبل مقایسه
کنید. در این برنامه ولی ما به سختی تونستیم در واقع تا شما رو هم پیدا بکنیم.
ایشون یه جلسه ای اصلا جو بحث ارز رفتن این حضور پیدا کنن تا این دغدغه مرتبه بشه. منو از من خواهش کردن که من تو این برنامه حضور پیدا
انشالله کنم. ان شاء الله ما بتونیم خودشون هم زیارت بکنیم.
ان
پاسخ دوستان رو در ادامه برخورد شما باید عنوان بکنید. یک بحث منابع بود، مشکلات ارزی، تحریم ها، خیلی خوب اینها یه چیز واضحه که همه میدونیم، اما بحث مدیریت توزیع و برآمد اولویت بندی به نظر میاد که ما پاسخ قانع کننده دریافت نکردیم. برامون بگین که این اولویت بندی بر چه اساسی هست و مدیریت منابع موجود رو به چه صورت میخواین انجام بدین تا ایجاد نارضایتی نکنه برای این بیماران. الان اتفاق افتاده در همین رسانه هایی که شما اشاره کردین، هم ما این صدا رو شنیدیم و در واقع دعوت کردیم از دوستان که اینجا مسئله رو مرور بکنیم. چرا این اتفاق افتاده؟ به هر حال مدیریت تازه با شناسایی ضعف‌ها خیلی از برنامه‌های جدی می‌تونید در این حوزه داشته باشین. برنامه مشخص سازمان چیه؟
ببینید، یکی بحث تامینه، یکی بحث توزیعه، یکی بحث ارز است. سازمان تو بحث بیماران خاص که داروهای گران قیمتی هستن، داروهایی هستن که حاشیه سودشون پایینه و چون با عمدتاً با ارز ترجیحی تامین میشن و اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد ممکنه سوداگرا رو قاچاقچی‌ها رو وسوسه کنه، خدای نکرد این دارو از زنجیره خابش بشه، سازمان الان در حال ارتقای سامانه‌های پایش هستش. سامانه‌های نظارتی مثل سامانه تیتک رو ارتقا میده که نظارت کامل بر زنجیره تامین دارو به خصوص در مورد این بیماران داشته باشه. علاوه بر این خودشون نظارت‌های میدانی دارن، بازدیدهای میدانی دارن، موجودی‌ها رو کامل استحصال می‌کنن و بر اساس اون برنامه‌ریزی می‌کنن. خودشون پلن توزیع میدن به شرکت‌های پخش که به کدوم داروخونه عرضه بکنن بر اساس تعداد بیماران نیاز، حتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی این پلن توزیع رو میدن که دانشگاه‌های علوم پزشکی بتونن متناسب با نیازشون و بیمارانی و داروخانه‌هایی که تحت پوشش دارن و بیماران به اون داروخونه مراجعه می‌کنن بتونن نیازهای بیماران رو برآورد کنن. سازمان به دنبال هوشمندسازی فرآیند هاست در این عرصه. در بحث توزیع ما تا زمانی که فرآیندها رو به سمت هوشمندسازی نبریم، پایش زنجیره تامینمون رو به صورت سامانه انجام ندیم و این سامانه رو ارتقا ندیم، نمیتونیم با نیروی انسانی این کار انجام بدیم. الان حساب کنید، حالا من فقط تو این دوره سابقه ندارم، من به عنوان حالا کارشناس حوزه سیاست گذاری سال پیشم سازمان غذا دارو یک سال اخیر حضور داشتم، صرفا در این دوره بیشتر وارد عرصه سیاست گذاری شدیم. من این نکته رو دیدم سازمان غذا دارو به خصوص در 6 ماه اخیر چون این بحث سامانه ها ارتقا پیدا نکرده در دولت قبلی، در وزارت بهداشت قبلی متاسفانه کمترین توجه به ارتقای سامانه ها شد، به ارتقای توزیع هوشمند دارو متناسب با نیاز بیمار. مثلا ما میبینیم که تو فلان استان اصلا از فلان داروی خاص نیازی ندارن ولی مثلا توزیع شده، ولی تهران نیاز داره.
بله آره،
ولی تهران خیلی نیاز داره، مجبور از استان مثلا لرستان، نمیدونم هرمزگان، سیستان، اینا چیزا میگیم آقا داروهاتون بفرستیم تهران ما الان نیاز داریم. ما تا زمانی که این الگوی هوشمند توزیع نداشته باشیم نمیتونیم کار انجام بدیم و سازمان غذا دوران با سرعت زیادی داره به سمت این میره که الگوی هوشمند توزیع برقرار کنه ان شاء الله، که به صورت آنلاین بتونه زنجیره تامین دارو رو به خصوص در مورد داروهای گران قیمتی که حاشیه سودشون پایینه و اختلاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد زیاد استش رو انجام بده. و اگر این کار انجام نده باید تمام انرژیشو بذاره رو چه کاری؟ رو کار شناسایی مفسدان، شناسایی کسایی که تخلف دارن میکنن و دائم اینا رو به حالا سازمان‌های نظارتی و سازمان‌های مربوط به قوه قضاییه مثل تعزیرات حکومتی معرفی بکنه. ما به سمت الگوی هوشمند توزیع داریم حرکت می‌کنیم که پایش زنجیره تامین به صورت آنلاین دقیق به هنگام انجام بشه و بتونیم نظارت داشته باشیم بر مصرف این داروها که واقعاً مصرف کننده واقعی از دارو بهره ببره.
امیدوارم اتفاق بیفته. در رابطه با سامانه های موجود که در واقع پاسخگوی راهنمای دارو و اطلاعات دارو هستن باهاتون گفتگو میکنیم، اما در بین پیامک های برنامه پاشا قاشم پیامکی داشتیم در رابطه با اینکه خب به هر حال از زمانی که تعداد پانسامان های موجود محدود شد، انجمن به سمت دریافت کمک های مردمی بیشتری رفت و خب حالا مردم هم به واسطه آشنایی که از طریق حالا رسانه و اطلاع رسانه خود انجمن با این بیماری قرار گرفتن و خود حضور در واقع رسانه جناب عالی، تصمیم گرفتن که کمک‌های رو انجام بدن. آیا این کمک‌ها منجر به مثلا تهیه فضای جدیدی برای انجمن شد؟ چون گویا یه شبهه وجود داره مبنی بر اینکه خب حالا اگر ساختمان خریداری شد یا اینکه کمک‌ها تبدیل به ساختمان شد، خروجیش برای این بیمارها چیه؟ این در مورد توضیح میدیم برامون.
بله، کمک‌های مردمی کاملا رصد میشه. ما توسط از به خدمتتون نهادهای نظارتی روی انجمن نظارت هست. سال مالی داریم، به وزارت کشور باید گزارش بدیم، حسابرسان خبره مراجعه میکنن. این کمک ها، ببینید من عرض کردم که پانسمان تنها مشکل بیماران حل نمیکنه. الان بچه ها بسته کمک هزینه معیشتی دریافت میکنن، یعنی در سال 99 هر بیمار فقط یک قلم 5,000,000 تومان مستقیما کمک هزینه معیشتی داره.
یعنی شما کمک های دریافتی رو فقط برای تهیه پانسمان ها استفاده میکنید، پس در واقع فضایی که درش هستین یا
نه فضایی
یعنی
که
درش ساختمون و در واقع ونک از ظفر هست این
بله.
داستان
خب من که یک سازمان مردم نهاد هستم، دولت به من کمک نمیکنه، بودجه حاکمیتی ندارم، آیا باید یک ملکی رو تهیه بکنم که درونش بشینم به عنوان عرض به خدمتتون که مکان انجمن؟ همین کارو تالاسمی هم میکنه، هموفیلی هم میکنه،
دوستان خبرنگار که این سوال براشون ایجاد شده بود دیگه، پاسخ حاج آقا رو بشنوید.
بله ما باید قطعا جوابگو باشیم و جوابگو هم هستیم و البته در این ساختمانی که هستیم بخش مددکاری ما حضور داره، تدارکات پشتیبانی حضور داره که این بسته های دارویی، بسته های بهداشتی، بسته های کمک هزینه معیشتی براشون اونجا ارسال میشه. بخشی کلینیک پزشکی داریم که روان پزشکان متخصصان عرض به خدمت شما پوست حضور دارن و نیاز هر انجمن یک دفتر مرکزی هست، چون دولت به انجمنها کمک نمی کنه.
اما مجموعه های فراوانی رو دارن که در واقع میشه تغییر کاربری داد یا وجود داره یا فضاهایی که حالا وقف شده، فضاهای موجود، آیا واقعا هیچ همکاری که در اختیار، یعنی یک فضای در واقع کاربردی رو در اختیار انجمن قرار بدن که شما برای این بخش دیگه نخواین هزینه بکنید؟
ما قبل از این که
شماری که انجمن
ما قبل از این که چرا من اصلا خیلی خوشحالم که این سوال مطرح شد، ما قبل از این که به این ملک جدید نقل مکان بکنیم، یک ملکی از بنیاد مستضعفان در اختیارمون بود که با یک شکل خیلی بزرگواری از ما اون ملک رو گرفتن و هنوزم اون ملک خالیه. وقتی البته در ریاست قبلی قبل از آقای فتا، وقتی بنیاد مستضعفان حاضر یک ملکش خالی بمونه، من مسئولیت حقوقی صحبت خودم رو قبول میکنم، و از ما پس میگیره و دولت هم هیچ کمکی نمیکنه، خب ما باید مستقل باشیم. جدای از این که من اعتقاد دارم که اگر وزارت بهداشت بخواد یک ملکی رو در اختیار ما قرار بده به شکل موقت و من مستأجر اون باشم، دیگه نمیتونم ازش مطالبه بکنم. ما باید مستقل باشیم و البته هر ملکی هم که در سازمانهای مردم نهاد تهیه بشه قطعا به سمع وزارت کشور میرسه و به نام اون سازمان ثبت میشه، یعنی جزو دارایی های اون انجمن ثبت میشه.
نکته مهمی رو اشاره کردین، به هر حال این که انجمنها باید ماهیت مستقل داشته باشن یک واقعیت از انتظار همین نیستش که وزارت بهداشت بخواد در واقع مجموعه رو در اختیار قرار بده، اما توجه به انبوه هزینه هایی که این انجمن داره به نظر میسه به هر حال با مدیریت جناب عالی و همکارانتون باید واقعا عمده کمک ها سوق داده بشه به این سمت که اقلام مورد نیاز داروی بیماران و خدمات درمانی، مشاوره شون، مددکاری شون و غیره در وهله اول اتفاق بیفته و در مورد فضا از فضاهای موجودی که شاید از دستگاه‌های فرهنگی دارن و اصلا موظف هستن بخشی از امکاناتشون رو در اختیار انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد قرار بدن استفاده بشه. امیدوارم که این مطالبه رو هم شما جدی پیگیری
کنید. البته خود سازمان شما با این امر بیگانه نیست. ببینید شما در انتهای دولت 12 وقتی مطالبات مردمیتون زیاد شد، بودجه دولتیتون یه مقدار خلاصه با موانعی مواجه شد، یعنی از دولت تهدید می‌شدید به اینکه بودجه‌تون رو به شما نمیدن. این هم در مورد ما هم هست. من اگر بخوام از وزارت بهداشت یک ملکی رو بگیرم دیگه نمیتونم بگم آقای دکتر اسماعیلی پانسمان من چی شد. مردم کمک کردن، در همه جای دنیا مرسوم هست. من از سازمان محک مثال میزنم، محک با کمک‌های مردمی به اینجا رسیده که باعث افتخاره. البته ما میتونیم با سازمان‌هایی مثل بنیاد مستضعفان در مدیریت جدید، کمیته امداد، شهرداری‌ها صحبت بکنیم که ملکی رو در اختیار انجمن قرار بدن و این منابع بیشتر به بیماران برسه.
امیدوارم از این ظرفیت‌ها استفاده بشه و خبرنگارانی که در واقع طرح سوال کردن به پاسخ سوالشون رسیده باشن. از بدین که در مورد بیماران ام اس هم بیشتر صحبت بکنیم. بحث استفاده از داروهای ایرانی توسط بیماران و اصرار خودشون بر این گاهی اوقات تشخیص پزشکی از مسائلی هست که به نظر میسه هم نیاز به اطلاع رسانی داره، هم نیاز به فرهنگ سازی داره. آیه دکتر هوشمند، در این مورد توضیح بدین چرا همچنان بیماران اصرار دارن اگر داروی نمونه ایرانیش وجود داره از نمونه خارجی استفاده بکنن؟ و بعد همون بحثای هزینه هایی که اشاره کردین که خب لرز نمایی به اون تعلق میگیره اما این داروها رایگان در سبد بیماران نیست.
ببینید، انجمن ام اس شاید یکی از معدودترین انجمن های خیریه باشه که کمیته علمی داره و با مرکز تحقیقات ام اس دانشگاه علوم پزشکی تهران یک ارتباط تنگاتنگ و نزدیک داره و نحوه اطلاع رسانی در رابطه با داروهای داخلی بر اساس وبینارها و کنگره‌های هر ساله‌ای که برگزار میشه معمولا اینا به بحث و بررسی گذاشته میشه. مخاطبین همه گروه‌های نورولوژیست و در واقع متخصصین در واقع فلوشیپ ام اس هستن و با توجه به اینکه کارآزمایی این داروها داخل این جلسات بیان میشه، این در واقع همگرایی در واقع تجویز داروهای داخلی روی بیماری ام اس اتفاق افتاده. یه بخشی از بیماری ام اس خب اینها رو داروهای خارجی بودن، طبیعتاً تو بعضی از موارد ممکنه حالا حساسیت‌ها یا واکنش‌هایی رو نسبت به داروهای داخلی داشته باشن. بنابراین لازمش اینه که اون گروه از بیمارا کماکان بتونن حداقل از اون دارویی که استفاده می‌کردن استفاده بکنن.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر هوشمند. در ادامه گفتگو من با جناب آقای اسماعیلی خدافظی می‌کنم، گویا بعد به جلسه برسن. ممنون که تشریف فرما شدین.
ببخشید طرف شما رو قطع کنم.
بفهم.
از آقای دکتر اسماعیلی یه خواهشی دارم اینجا فرصت
بدید.
و اون اینه که آقای دکتر، هوشمند سازی و دسترسی در واقع بیمارا به داروها خب یک امری است که باید حتما اتفاق بیفته، ولی این خب یک بازه زمانی رو طی میکنه. ما در حال حاضر مشکل داریم. در حال حاضر بیماری ام اس تو همه استانها برای دسترسی به داروهای داخلی که عرض کردم خدمتون به لحاظ قیمتی تحت فشار هستن و حتی بعضی از داروهای تزریقی ممکنه در سبد بوده رایگان بشه، ولی اون اتو اینجکتوری که داره، اون خود تزریقی که داره باعث شده که یک گسستگی رو در همه داروخونه‌های استان مختلف داشته باشیم. یعنی الان مثلا فرض کنید یه دارویی رو توی داروخونه اونجا به بهانه این اتو اینجکتور داره عرضه میکنه 200,000 تومان، یه جای دیگه 400,000 تومان. من اینا رو هی قیمت میگم، مستقی میگم که واقعا این مشکل الان تو استانها وجود داره و تو داروخونه ها وجود داره. خواهش که دارم اینه که ما انجمن ام اس مراکز پرتوانی رو در سراسر کشور داریم و در تمام مراکز استان بیمارای ام اس داخل این مراکز ام اس در واقع شناسایی شده هستن، میتونن یه تعاملی رو با دانشگاه داشته باشن. فقط شما اداره کل غذا دارو دانشگاه ها رو موظف کنید یک همکاری با انجمنای ام اس داشته باشن. موارد این چنینی حداقل با کمک ادارات کل غذا و دارو و اعتباراتی که در اختیار دارن فعلا رایگان توزیع بشه تا بعد براش بالاخره اون هوشمند سازی و اینا مواردش اجرا بشه.
ببینید، هوشمند سازی در بحث توزیع بود، در بحث این که محافظت مالی از بیماران چه مقدار باشه خب بحث مفصلی میطلبه و واقعا هم صرفا دست وزارت بهداشت یا سازمانه، حالا سازمان غذا دارو این موضوع نیست، نیازمند تعامل چند سوی است با شورای عالی بیمه و خود انجمن بیماران و دغدغه‌هایی که دارن، میزان استطاعت پذیری مالی که برای پرداخت دارن. من پیشنهاد میکنم که شما یک درخواستا و مشکلاتتون برای سازمان غذا دارو ارسال کنید، من به شخص خودم قول میدم این موضوع رو پیگیری کنم به دنبال بکنم و انشالله که نتیجه بخش باشه و این موضوع رو انجام بدیم. بحث هوشمندسازی گفتیم، بحث توضیح بود که اینطوری نیست که سازمان چون به سمت هوشمندسازی میره الان کاراش متوقف کرده، نه، الان هم با توجه به پتانسیل همین سامانه‌ای که داره، پتانسیل نیروی انسانی که داره، کاراش متوقف نگرده، کاراش داره انجام میده، کاراشو برای توزیع هدفمند داروها، برای تخصیص هدفمند ارز و این کار دنبال میشه. ما به سمت هوشمندسازی داریم میریم با سرعت زیادی که این کار انجام بشه. من خیلی عذرخواهی میکنم که من باید برم، چون شد، من یه جلسه‌ای دارم، ساعت 2 هم شروع شده، من دیگه گفتم خدمت دوستان برسم و پاسخگوی حالا دغدغه‌هاشون باشم. ما بازم در کنار این برنامه و در ادامه در سازمان غذا در خدمت شما حاج آقا هستیم، ان شاء الله پاسخگوی دغدغه‌ها و مطالبات.
متشکرم که خب 20 دقیقه بیشتر همراه برنامه بودیم، اما امیدواریم ما وجود داره که این بحث رو ادامه بدیم با حضور مسئولان سازمان غذا و همکاران شما و این وعده رو شما بگیریم، چون این بحث ما اینجا ناتمام بود. ما بتونیم در روز آینده حتی فردا این آمادگی رو داریم که بتونیم در خدمتتون باشیم. حالا بعد از برنامه هم شما امکان این تبادل شماره تلفن ها رو داشتین، حالا انشالله که ختم به خیر بشه و کمک به بیماران، حداقل برنامه ما به این تعامل تونسته کمک بکنه.
خیلی ممنون از شما، با اجازهت، خدا حافظ. حاج آقا با اجازهت،
سلامت باشید،
خدا حافظ.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی، هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
شنونده گفتگو اجتماعی هستین، با شما بزرگواران در رابطه با مشکلات دارویی بیماران، خاص از جمله بیماران پروانه و بیماران ام اس گفتگو کردیم. در استودیوی برنامه ما مسئولین انجمن هر دو گروه بیماری حضور داشتن، میهمانی از سازمان غذا و دارو داشتیم و به شما وعده رو میدیم که این بحث رو در برنامه های آتی هم ادامه بدیم. اما در رابطه با مسئله مصرف داروهای ایرانی توسط بیماران تحت حمایت انجمن ام اس، دکتر هوشمند صحبت شما ناتمام و در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم خانم دکتر. عرضم خدمت شما، به هر حال داروهای داخلی توی این مدتی که الان استفاده شده اثر بخشی خودشون نشون داده و میشه گفتش که به مرور شاید الان به 90% از بیمارا رسیدیم که اومدن رو داروهای داخلی. یه تعداد معدودی از بیمارای ما کماکان رو اون داروهای خارجی هستن که اگر واقعا اون هم در یک بازه زمانی حداقل این دارو تامین بشه که بتونن در واقع اثر بخش داروهای داخلی رو توسط پزشکایی که حالا تحت درمان دارن اینا رو استفاده بشه، تا بتونن بلکه انشالله شیفت بشن رو داروهای داخلی، مشکل کمتر بشه. ولی در حال حاضر ما متاسفانه خیلی مشکل داریم رو تامین داروهای خارجی.
درود بر شما، امیدوارم که به هر حال این اتفاق بیفته، به ویژه اینکه انجمن تلاش بکنه در رابطه با بسته خدماتی که جناب علی اشاره کردین، همه ی جامعه آماری مخاطب شما یعنی بیماران ام اس بتونن از این خدمات به موقع و به بهترین شکل ممکن بهره مند بشن و کمی از رنج بیماریشون، خودشون و خانواده‌هاشون کاسته بشه. جناب آقای هاشمی گلپایگانی، شما برامون بفرمایید که بعد از تعیین تکلیف حالا پانسمان‌های گم شده که قرار شد هم سازمان غذا و دارو موضوع رو پیگیری بکنه، هم وزارت بهداشت به ما پاسخ بده، برنامه پیش روی انجمن برای ارائه خدمات غیر دارویی به بیماران چی هست؟ چون به هر حال این بیماران به لحاظ خدمات مددکاری و روانشناسی و مشاوره هم به دلیل شرایط خاصی که دارن نیازهای ویژه‌ای دارن، در این مورد هم انجمن داره چی کار میکنه؟
ببینید، پیرو سوالی که از بنده کردید در مورد اینکه یک ساختمانی رو تهیه کردید، خب هر نهادی، هر انجمنی نیاز به یک مکانی رو برای استقرار خودش داره و البته مکان ثابت. این شاید از طرف عده، البته عرض کردم ما باید شفاف سازی بکنیم، تمام نیاز بیماران ما پانسمان نیست. نیاز بیماران چیزهای مختلفیه، بیماران حق زندگی دارن. البته این ساختمانی که عرض کردم چیز وسیع و بزرگی نیست، یک چیز عادی مثل بقیه جاها. ما یک بخشی رو اینجا داریم تحت عنوان درمانگاه، تحت عنوان کلینیک های پزشکی، که پزشکی به عنوان روانشناس، روانپزشک حضور داشته باشه و بتونه با بیماران شهرستانی تلفنی گفتگو بکنه، با بیمارانی که در استان تهران هستن جلساتی رو داشته باشه. واحد مددکاری داریم، واحد مددکاری موظف به شکل رندوم حداقل با 20 یا 30 خانواده در طول روز تماس بگیره قبل از اون که اونها بخوان با ما تماس بگیرن و مشکلات رو بیان بکنن. ببینید، زندگی با یک بیمار ایبی بسیار سخته. بعضی از اوقات والدین خسته میشن، احتیاج دارن اونها مددکاری بشن، با یک کسی که تخصص داره صحبت بشه. جلساتی رو در داخل خانه ای بی داریم برای بیماران، تجمعاتی رو دارن، جشن تولد ها رو اونجا برگزار میکنن، تجمعاتی که خودشون مایل هستن. به هر حال خانه ای بی یکی از برنامه هایی که داره جز امر دارو و درمان، باید به تحصیل بچه ها، به روحیه بچه ها، به فضای کار بچه ها در جامعه، که البته نوعا بچه های ما به دلیل شرایط فیزیکی و جسمی نمیتونن در محلی حاضر بشن، یعنی سوال برای مخاطبین پیش میاد، سوال برای مردم پیش میاد و نوعا شرایط جسمی و فیزیکیشون اجازه حضور در مکانهای بزرگ یا فضای کارو نمیده.
اصلا هم داره این خدمات جانبی رو غیر از داروها نیاز دارن.
بله نیاز دارن و انشالله به سمتی بریم که بتونیم خدمات بیشتری رو برای عزیزان قائل باشیم.
انشالله که هم از طرف مشارکت‌های مردمی که اتفاق میفته و هم از حمایت‌هایی که به هر حال دولت موظف هست در این حوزه انجام بده، مشاهده اتفاقات خوبی در حوزه بیماران خاص باشیم و کمتر مجبور باشیم از واژه مشکل و بحران در مورد این بیماران استفاده بکنیم. از حضور هر دو بزرگوار سپاسگزارم، مدیر عامل محترم انجمن ام اس ایران و همینطور جناب آقای هوشمند که قبل زحمت کردن در استودیو ما بودن. از تلاش‌های هر دو بزرگوار در اهتمام و کمک به این بیماران هم صمیمانه سپاسگزاریم. اتفاقات خوبی در انجمن بیماران پروانه رخ داده در این سال‌ها، همینطور در انجمن ام اس، امیدواریم که تداوم داشته باشه. سپاسگزارم از اینکه امروز هم بیننده و شنونده برنامه ما بودین. به همکاران خوبم هم در تولید پخش خدا قوت میگم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.